در مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان 16 کشور شرکت دارند و ایران با تیم‌های عراق، مصر و آمریکا هم گروه است.
7:30 دقیقه صبح هست در ایران، با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. خبرهای ورزشی رو هم با هم مروری کردیم در کنار حبیب روشنزاده و حالا وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. همکارم سمیرا قرایی اینجاست و با هم مروری می‌کنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
تروریست‌های مسلح عضو گروه داعش بخشهایی از استان کرکوک در شمال عراق را به تصرف خود درآوردند. اسامه نوجیفی رئیس مجلس نمایندگان عراق از پیشروی این گروه به سوی جنوب و استان صلاح‌الدین خبر داده است. خبرگزاری فرانسه می‌گوید دو منطقه از استان صلاح‌الدین نیز به اشغال نیروهای داعش درآمدند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران می‌گوید ایران می‌تواند بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها صادرات نفتیش را روزانه 500 هزار بشکه در روز افزایش دهد و همچنین در کمتر از 3 ماه پس از رفع تحریم ها تولید نفت خود را به 4 میلیون بشکه در روز برساند. غلامعلی ریاحی وکیل مدافع مهآفرید امیر خسروی که روز 3 خرداد در رابطه با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اعدام شد، از عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای ایران خواست تا برای تنویر افکار عمومی فیلم اعدام موکلش را پخش کند. به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت اولین سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، همایشی روز پنجشنبه در تالار وزارت کشور برگزار خواهد شد. محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی روز سه‌شنبه در شهر قم با اشاره به ناآرامی‌های سال 88 آن را آتش زیر خاکستر خواند و درباره روی کار آمدن کسانی که او اهل فتنه نامیده هشدار داد. معصوم افتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که تا هفته آینده لایحه هوای پاک در دولت تصویب خواهد شد. معاون فناوری شورای عالی فضای مجازی و وضعیت امنیتی این حوزه را غیر قابل قبول خواند و گفت که مدیریت و شیوه حفاظت در حوزه فضای مجازی نابسامان است.
سپاسگزارم سمیرا قرایی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. در این بخش از صبحانه با خبر در بخش دوم به طرح مسکن مهر خواهیم پرداخت و نقش این طرح در تولید تورم در ایران. خبرهای فرهنگی رو مرور خواهیم کرد، روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ورق می‌زنیم و از موسیقی خبرها و تازه‌های موسیقی هم براتون در همین بخش از صبحانه با خبر خواهیم گفت. اما طرح مسکن مهر که یکی از پروژه‌های مورد علاقه‌ای بود که در دولت محمود احمدی‌نژاد دنبال می‌شد، تبلیغات بسیاری برای این طرح در دولت آقای احمدی‌نژاد انجام شد. به گفته مقام‌های اقتصادی دولت حسن روحانی، پروژه‌ای است که به اشتباه اجرا شده و اجرای اشتباه آن سبب تولید تورم و افزایش تورم در سال‌های گذشته در ایران شده. همکارم فریدون زرنگار گزارشی آماده کرده با همین موضوع.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت شیوه دولت محمود احمدی نژاد در تأمین منابع مالی پروژه مسکن مهر پیامدهای تورمی داشته است و نتیجهش این بوده است که پروژه‌ای که قرار بود به حل مشکل بعضی از اقشار جامعه کمک کند، با اثر تورمی زیاد خود کل جامعه و به ویژه اقشار ضعیف را با گرانی و تورم حاصل از اجرای غلط این طرح درگیر کند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، حجم پایه پولی کشور در شهریور ماه 91 100 هزار میلیارد تومان بود که از این 100 هزار میلیارد تومان 44 هزار میلیارد تومان آن مربوط به پروژه مسکن مهر بود که از سال 89 شروع شده و در طی 3 سال به 44% از کل پایه پولی کشور از ابتدای زمان پیدایش بانک و بانکداری و حجم پول و نقدینگی در ایران رسیده بود. دولت محمود احمدی نژاد از طرح مسکن مهر به عنوان یکی از بزرگترین اقدامات خود یاد می‌کرد و آن را حتی به عنوان الگوی جدید برای انبوه‌سازی در سایر کشورها معرفی می‌کرد. آقای احمدی نژاد به مناسبت‌های مختلف از این پروژه در رسانه‌های دولتی دفاع می‌کرد و از جمله بر این نظر بود که
باید به جایی برسیم که همه مردم، همه کسانی که می‌خوان خانواده تشکیل بدن، بتونن با شرایط بسیار سهل یه واحد مسکونی حداقلی رو در اختیار داشته باشن. با این اندیشه طرح مسکن مهر شکل گرفت.
اما اکنون دولت حسن روحانی این طرح را در صورت فعلیش تهدیدی جدی برای اقتصاد می‌داند. مسعود نیلی وزیر پیشین صنایع و مشاور اقتصادی حسن روحانی هم در 9 خرداد ماه در برنامه ویژه‌ای درباره مسکن مهر به شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی گفت:
این تورم ناشی از رشد بالای حجم نقدینگیه که بخش اصلی رشد نقدینگی ضرب این 2 سال گذشته همین فشار مسکن مهر بوده روی بانک مرکزی.
در همین برنامه ایرج رهبر از انبوهسازان مسکن از طرح مسکن مهر اما دفاع کرد و از جمله گفت:
طرح مسکن مهر به نظر من یه طرح انقلابی و طرح بسیار بزرگی بود که من فکر نمی کنم تا در آینده چنین برنامه و طرحی را ما دوباره تکرار کنیم.
در حالی که بیت الله ستاریان کارشناس مسکن در همین برنامه اشتباه طرح مسکن مهر را این چنین توضیح داد:
مسکن مهر طرح بسیار خوبی بود، بعد اجرا شد، بهره برداری شدید سیاسی شد، اونم به خاطر فقر شناخت مسکن بود و موضوع مسکن بود، برخورد تبلیغی شد، در نهایت یه فاجعه در اقتصاد مسکن شد.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی هم نیمی از نقدینگی سرگردان در بازار کشور و تورم ناشی از آن را حاصل اجرای طرح مسکن مهر می‌داند و می‌گوید ساخت مسکن ارزان قیمت برای مردم یک هدف بسیار پسندیده است، اما این هدف مقدس با وسیله اشتباه به کار گرفته شد و تنها به رشد نقدینگی کمک کرد. در این میان و به نوشته خبرگزاری فارس، روز سه‌شنبه محمد کاظم مدیر عامل لیزینگ اقتصاد نوین در 8th نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه اعلام کرد که تقاضایی از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار رفته است که در صورت تأیید و راه اندازی لیزینگ مسکن زمینه خرید مسکن برای بسیاری از مردم و اجاره دادن به زوجهای جوان فراهم خواهد شد.
خب در اینجا نوبت میرسه به خبرهای فرهنگی. نگاهی میکنیم به جهان فرهنگ و هنر. همراه ما هست فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، مثل هر روز در صبحانه با خبر. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، امروز 9th جشن امضای لاک پشت پرنده برگزار میشه و قرار هست که پدر و مادرها همراه بچه‌هاشون در این جشن شرکت بکنن. چه اتفاقهایی در این جشن پیش بینی شده؟
نخست بگم که فهرست لاک پشت پرنده یک فهرستی است که شورای کتاب کودک همراه که نهاد غیر مثلا غیر دولتی و نهادی است مستقل از دولت و یکی از قدیمی ترین و فعالترین نهادهای در زمینه کتاب کودک هست، شورای کتاب کودک این فهرست رو از روی کتاب‌های منتشر شده تهیه می‌کنه، برمی‌گزینه کتاب‌هایی رو که مناسب هستن و تشخیص می‌ده که خوبن برای کودکان و نوجوانان و البته چند متخصص هم با اونها همکاری می‌کنن. بعد این فهرست لاک پشت پرنده منتشر میشه و هر از چندی یک جشنی گرفته میشه، مثل امروز که این جشن برگزار میشه. اون وقت نویسندگان این کتاب‌ها همچنین کسانی که طراحی کردن این کتاب‌ها رو یا ترجمه کردن دعوت میشن، اونها حضور پیدا می‌کنن و از کودکان، نوجوانان و والدین اونها دعوت میشه در شرکت بکنن. بسیار خوب خواهد بود برای که کودکان، نوجوانان میرن اونجا با نویسنده ها حرف میزنن و نویسنده ها کتاب ها رو برای کودکان، نوجوانان امضا میکنن، انتقاد میکنن، حرفشون رو میزنن و نویسنده با مخاطب خودش به اصطلاح ارتباط پیدا میکنه. اما مهمتر این است که کودکان نویسندگان، گرافیست ها، طراح ها رو میشناسن و این ارتباط بسیار خوبی است. یک گروه عروسک گردان هم بخش های از داستان رو با نمایش عروسکی برای کودکان توضیح میده. امروز کسانی مثل حافظ موسوی، احمد رضا احمدی و دیگران در اینجا شرکت دارن. بسیار مهم هستش که ما اینو میدونیم که خب در واقع در ایران تیراژ کتاب بسیار پایین است. ما که یک جامعه هستیم که نرخ کتابخوانی در ما بسیار پایین است. کتابخوانی رو باید از کودکی آغاز کرد. البته این جشن خوب است، اما در واقع باید از آموزش، پرورش و کتابخانه‌های مدارس آغاز بشه که متاسفانه همه تحقیقات کارشناسی نشون میده که آموزش پرورش نه تنها قدمی در جهت به اصطلاح کتاب آشنا کردن کودکان با کتاب بر نمی‌داره، که ضدش هم حرکت می‌کنه، حتی با دادن و مجبور کردن کودکان به خوندن کتاب‌هایی که مثلا بیشترش داستان‌های مذهبی هست علاقه اون‌ها رو به کتاب می‌کشه، در حالی که کودک رو باید با کتاب‌هایی که جذاب هستن، زبان کودکانه دارن، با کتاب آشنا کرد و باید آموزش پرورش یک بخش مشخصی رو به این کار اختصاص بده که متأسفانه نداره.
درست، بسیار خوب، سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه در مورد امضای لاک پشت پرنده به تفصیل گفتید. و نگاهی هم بکنیم به نمایشگاه عکس‌های نخستین زن عکس اصفهان اگه موافق باشید.
بله، این نمایشگاه بسیار جالبی است در موزه عکاسخانه شهر، از مجموعه شخصی الهه عبدالله آبادی 50 عکس سیاه‌سفید هستش که خانم اشرف السادات مقصودی گرفته. در سال 1320 یک عکاسخانه در اصفهان افتتاح میشه و در این عکاسخانه این خانم به اصطلاح یک تابلو هم میزنن، میگن که عکس بانوان توسط عکاس زن یا عکاس بانو، و این عکاسخانه برقرار بود تا وقتی شهرداری در سال 87 اونو خراب کرد، اما عکس‌ها خریداری شده و این عکس‌های بسیار زیبایی هستن که تیپ‌های مختلفی رو نشون میده و از زن و مرد و عروسی و غیره و تا ششم تیر ماه هم این نمایشگاه برپاست.
از یک پروژه نمایشی هم فرصت داریم که صحبت بکنیم، پروژه نمایشی 25 که از امروز به صحنه میره.
بله، این در سالن گوشه فرنگسرای نیاوران به صحنه خواهد رفت با هدایت محمد یعقوبی. گروهی از فارغ التحصیلان آموزشگاه استاد سمندریان هستن که این نمایش رو اجرا میکنن. هر شب 8 بخش از این نمایش رو اجرا میکنن. داستان یک اتاقی در یک هتل و که به نام اتاق شماره 25 این هتل و اتفاقاتی که در این هتل رو میده و این پروژه تا 27 تیر ماه ادامه داره.
خیلی سپاسگزارم آقای سنکوی، امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. باهاتون خدافظی میکنم تا برنامه بعدی.
منم از شما متشکرم.
شهرام رفیع‌زاده بار دیگر با ما در این بخش از صبحانه با خبر همراه میشه تا ورق بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو، روزنامه‌های چهارشنبه 21 خرداد ماه رو. آقای رفیع‌زاده، خیلی از روزنامه‌ها امروز با انتشار عکس و گزارش و خبر در مورد اتفاقی که در عراق افتاده و سقوط موصل به دست گروه داعش بازتاب خبری داشتند.
بله، همینطور هست. امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها، یادداشت‌ها و عکس‌های در این باره منتشر کردن. روزنامه آرمان دو یادداشت در ارزیابی اون چیزی که در عراق اتفاق افتاده منتشر کرده. یکی از این یادداشت‌ها رو آقای محمدعلی صبحانی نوشته، سفیر سابق ایران در لبنان، با عنوان سقوط موصل و ریشه‌های اون. ایشون تاکید کرده که افراط‌گرایی و خشونت‌طلبی فرقه‌ای دامن خودش رو به کل منطقه خاورمیانه گسترش داده، علاوه بر سوریه و عراق درگیرش هستن. ایشون هشدار ضمنی داره در این یادداشت که اگر کشورهای منطقه نتونن جلوی تحرکات افراطیون رو بگیرن، ممکن هست که این ماجرای گروه داعش به سایر کشورهای منطقه هم گسترش پیدا میکنه. آقای حسین ریوی وران هم یادداشتی منتشر کرده در روزنامه آرمان با عنوان داعش به دنبال گسترش جنگ هست. ایشون تاکید کرده که این گروه تلاش میکنه که حتی به اردن بره و دلیل اصلی حمله اون به موصل هم همین بوده. و البته ایشون در یادداشت خودش اشاره کرده که حرف از کشورهای سوم هم در میان اعضای این گروه زده میشه. روزنامه شرق هم در سرمقاله‌ای که آقای فریدون مجلسی اون رو نوشته، تاکید کرده که ماجراجویی اخیر القاعده یا اون چیزی که ایشون سنگواری آدمخوار سر برآورده از عهد حجاج ابن یوسف ذکر کرده، همچنان رو به گسترش هست. به گفته ایشون مقام‌های دولت‌های منطقه از جمله ایران، عراق و عربستان سعودی باید هر چه زودتر به نوشته آقای فریدون مجلسی با همدیگر همکاری‌های اقتصادی، سیاسی رو و امنیتی رو گسترش بدن و جلوی این افراطیون رو بگیرن. روزنامه جوان هم از منظر دیگری به این ماجرا نگاه کرده و در یادداشتی با عنوان رشد سرطان تروریست تا موصل نوشته که این گروه با 3000 نفر تونسته شهر موصل رو بگیره. نکته‌ای که به نوشته روزنامه جوان بسیار نکته قابل ارزیابی و قابل تأملی هست. و البته این روزنامه تاکید کرده که کشورهای منطقه باید در برخورد با افراطیون یک دست باشن.
بسیار خوب، نگاهی هم به اعتماد بکنیم که تیتر زده است که سایه مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا بر بهارستان. آیا واکنش خاصی در مجلس بوده نسبت به مذاکرات؟
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا روز گذشته در مجلس شورای اسلامی هم بازتاب‌هایی داشته. برخی از نمایندگان در موافقت و برخی دیگر در مخالفت با این مذاکرات مستقیم نطق کردن. اونجوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای جواد کریمی قدوسی از اعضای جبهه پایداری به شدت انتقاد کرده از دولت آقای روحانی اسلامی به دلیل این مذاکرات مستقیم و گفته که همین اعتدال و مذاکره کلید واژه‌هایی بود که امام علی رو در جنگ صفین وادار به تسلیم کرد. اما برخی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله نماینده لاهیجان و همچنین آقای تابش، محمد رضا تابش نماینده اردکان، در روزنامه اعتماد از این مذاکرات حمایت کردند و گفتند که خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مجوز این مذاکرات رو صادر کرد.
آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه میتونیم به مطلبی از شهروند هم اشاره بکنیم؟
بله، روزنامه شهروند امروز از تذکر دومین مقام ارشد سپاه پاسداران یعنی علی سعیدی نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سپاه به رسانه‌های منصوب به این نیروی نظامی گزارش داده و نوشته که آقای سعیدی گفته که برخی از رسانه‌ها چه بخواهیم و چه نخواهیم منصوب به ما هستند، از جمله خبرگزاری فارس و برخی دیگر از رسانه‌ها، و باید در انتقاد از دولت آقای روحانی دقت بکنیم.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم. امروز هم با صبحانه به خبر با ما همراه بودید. خدا نگهدار آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
بسیار خوب، یادآوری میکنم که شما هنوز فرصت دارید که با صبحانه به خبر تماس بگیرید با 2079260111570 و همینطور 2020273535555 میتونید که برای ما پیامک بفرستید. آقای وحید محمدی از زنجان همراه ما هستند و نوشتند که آیا امکان داره که برنامه‌های رادیو فردا همشون مثل برنامه صبحانه با خبر به صورت تصویری پخش بشه؟ به حال بعد پاسخ بدم که فعلا این امکان وجود نداره. آقای محمدی از همراهیتون سپاسگزاریم. همراه دیگری گفتند که قرارداد ترجیحی مورد اختلاف ایران و آمریکا در موردش صحبت کردن، گفتن که ایران منابع عظیم اورانیوم، گاز و نفت داره و جامعه جوان آماده به کار داره و در بقیه مسائل از اول انقلاب تا کنون ایران و آمریکا با هم همکاری نزدیک داشتن. البته من به حال دیدگاه ایشون رو دقیقاً متوجه نشدم منظورشون چیست، ولی یادآوری میکنم که همه دیدگاهایی که ما اینجا به عنوان پیام‌ها یا پیامک‌های شما مطرح می‌کنیم، پخش می‌کنیم یا می‌خونیم، در حقیقت دیدگاه‌های شما همراهان رادیو فرداست و بازتاب دهنده سیاست‌های این رسانه نمیتونه باشه. و حالا در ساعت 7:46 دقیقه صبح که همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر، شما شنونده و بیننده سحرخیز، ازتون دعوت میکنم که به موسیقی گوش بسپارید و تازه ها و خبرها از جهان موسیقی رو بشنوید همراه با همکارم بردیا افشین.
سلام، اول از همه خبر بدم که گروه موسیقی کامکارها به تازگی اثری جدید رو به یاد محمد رضا لطفی منتشر کرده، اثری که به نظر میاد با استقبال گرمی روبرو شده. این اثر اسمش است داستانی نه تازه، که بر روی یکی از سروده های نیما یوشیچ ساخته شده. این اثر البته ساخته هوشنگ کامکار با آواز بیژن و سبا کامکار که به مناسبت 40مین روز درگذشت محمد رضا لطفی، هنرمند مطرح موسیقی ایرانی، در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته شده.
شامگاهان که رویت دریا، نقش در نقش می نهاد کبود، داستانی نتازه کرد به کار، رشته ای بست و رشته ای بکشود، رشته های دیگر
این قطعه است به اسم داستانی نه تازه از گروه کامکارها، آهنگی به یاد محمد رضا لطفی، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی، نوازنده متبحر سازهای تار و ستار، آهنگساز برجسته و موسیقیدان ارزشمند که 12 اردیبهشت ماه امسال در 67 سالگی از دنیا رفت. بیژن کامکار از گروه کامکارها، سازنده این اثر، بعد از انتشارش از خاطراتش با لطفی دوست و همکار سالهای دورش گفت و توضیح داد که بعد از ملاقاتی که با لطفی در اوایل بهار به هنگامی که در بیمارستان بستری بود، به فکر ضبط این اثر با اعضای خانوادهش گروه کامکارها افتاد و دوست داشت این آهنگ رو موقعی منتشر کنه که لطفی زنده بود. اما حالا به هر حال این آهنگ رو از طرف خودش و خانوادهش به محمد رضا لطفی تقدیم کرده، مردی که به نظر هوشنگ کامکار هنرمندی فراموش نشدنی و انکار نشدنیه. اما باید توضیح بدم امروز آخرین روز از اولین جشنواره مستقل تاریخ موسیقی ایران، جشنواره رنگ موسیقی که برگزار کنندگانش دولتی نیستند. این جشنواره در تهران از روز شنبه آغاز شده بود و با اجراهایی که هر شب در تالار وحدت برپا بود. شنبه گروه همنوازان حصار به سرپرستی علی قمصری آهنگساز جوان ایرانی، یک شنبه گروه آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو، دوشنبه ارکستر سازهای بادی تهران به سرپرستی سینا زوکایی و دیشب سه‌شنبه گروه دفونی به سرپرستی بیژن کامکار در این جشنواره به روی صحنه رفتند و امشب در روز پایانی کیوان ساکت هنرمند برجسته ایرانی اجرا داره. برگزاری جشنواره رنگ موسیقی، این جشنواره مستقل موسیقی در ایران، برای بار اول برای خیلی ها از اهالی موسیقی دلگرم کننده بوده و امیدوار کننده که آغازی باشه برای برگزاری بیشتر چنین رویدادهای مستقلی در کشور. چندی پیش جیمز کوتاک، نوازنده سازهای ضربی گروه قدیمی و پرطرفدار راک اسکورپیونز در شهر دبی در کشور امارات متحده عربی دستگیر شده بود و برای مدتی به زندان افتاده بود. اتهام او توهین به پلیس و توهین به مقدسات مسلمانان یا اسلام بود. با این حال اتهام آخر او، اتهام توهین به اسلام یا مسلمانان، ثابت نشد و او از زندان آزاد شد. اما کوتاک به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی بدون مجوز در این کشور جریمه شده. حالا کوتاک به تازگی در اعلامیه رسمی در واکنش به اونچه که در دبی رخ داده گفته بعد از سالها نوشیدن متوجه شده به الکل اعتیاد پیدا کرده و برای اینکه دردسری چون اونچه که در دبی براش رخ داده اتفاق نیفته قراره که در کلینیک ترک اعتیاد بر این مشکل فائق بیاد. برحال این خبر به ما این فرصت رو میده که به یکی از ماندگارترین تصانیف موسیقی راک گوش بدیم، آهنگی از گروه آلمانی اسکورپیونز، آهنگی به اسم باد تغییر، اثری که نگاهی خوشبینانه به تغییرات و باز شدن نسبی فضا در دهه 80 میلادی در اتحاد جماهیر شوروی داره، اتفاقی که به همت سیاست‌های میخائیل گورباچوف رهبر اون زمان اتحاد جماهیر شوروی رخ داده بود. این آهنگ در سال 1990 میلادی منتشر شده بود، اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 91 تبدیل به آهنگی بسیار پرفروش شد. ما با هم به این آهنگ گوش میدیم، باد تغییر از گروه اسکورپیونز، گروهی که در ایران بسیار پرطرفدار.
اینجا پخش تصویری صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم به پایان میرسه، ولی من ازتون دعوت میکنم که با ما همچنان ادامه بدید حضورتون رو و ما رو رادیویی دنبال بکنید از طریق رادیوهاتون رو. هنوز نیم ساعتی ما پیش روی شما و در کنار شما با صبحانه با خبر خواهیم. ساعت 8 صبح هست در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید و این بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فردا است. شما شنونده سرخیزی که از ساعت 7 صبح امروز با ما همراه بودید، سپاس من رو بپذیرید، و اگر همین الان هم شنونده هستید که به رادیو فردا پیوستید، فرصت خوبی است تا مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان رو بشنوید با همکار من سمیرا قرایی.
تروریست‌های مسلح عضو گروه داعش بخشی از استان کرکوک در شمال عراق را به تصرف خود درآوردند. اسامه نجیفی رئیس مجلس نمایندگان عراق از پیشروی این گروه به سوی جنوب و استان صلاح الدین خبر داده است. خبرگزاری فرانسه میگوید دو منطقه از استان صلاح الدین نیز به اشغال نیروهای داعش درآمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای گروه داعش دولت اسلامی عراق و شام از روز گذشته 20 خرداد تمامی مناطق شمالی استان نینوا، شهر موسل و بخشهایی از کرکوک را به اشغال خود درآوردند. در پی اشغال شهر موسل توسط این گروه، نوری المالکی نخست وزیر عراق از پارلمان این کشور خواست تا وضعیت اضطراری اعلام کند. ایالات متحده اشغال شهر موسل را بسیار نگران کننده و تهدیدی برای ثبات منطقه خوانده است. آمریکا که 2.5 سال پیش نیروهای نظامی خود را از خاک عراق خارج کرده، به رهبران این کشور پیشنهاد کمک داده است. در پی این اتفاق، هزاران تن از ساکنین این مناطق خانه های خود را ترک کرده و ارتش عراق نیز پایگاه های خود در نینوا را ترک کرده است. بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت ایران میگوید ایران میتواند بلافاصله بعد از رفع تحریم ها صادرات نفتیش را روزانه 500 هزار بشکه افزایش دهد و همچنین در کمتر از 3 ماه پس از رفع تحریم ها تولید نفت خود را به 4 میلیون بشکه در روز برساند. به گزارش رویترز، آقای زنگنه که در حال حاضر برای شرکت در نشست اوپک در وین به سر میبرد، قصد دارد با تعدادی از شرکت های نفتی خارجی وارد مذاکره شود. همچنین آقای زنگنه اعلام کرد که رونمایی از فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران در ماه نوامبر سال جاری میلادی در شهر لندن انجام خواهد شد. غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع مهآفرید امیرخسروی، که روز سوم خرداد در رابطه با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اعدام شد، از عزت‌الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای ایران خواست تا برای تنویر افکار عمومی فیلم اعدام موکلش را پخش کند. آقای ریاحی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از عملکرد صدا و سیما در انعکاس اخبار مربوط به گروه امیر منصور آریا و مهآفرید امیر خسروی از ابتدای محاکمه تا اجرای حکم انتقاد کرد. آقای ریاحی از رئیس سازمان صدا و سیما خواسته تا به او فرصت دهد تا در تلویزیون ایران حاضر شود و اطلاعات صحیح در اختیار مردم قرار دهد. به گزارش ایسنا، حکم اعدام مهآفرید امیر خسروی از متهمان اصلی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بدون اطلاع به وکیل و خانوادش و در سکوت خبری اجرا شده. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که تا هفته آینده لایحه هوای پاک در دولت تصویب خواهد شد. صبح روز سه‌شنبه نیز خانم ابتکار از توزیع بنزین یورو 4 و 5 و قطع توزیع بنزین پتروشیمی خبر داده بود. محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، روز سه‌شنبه در شهر قم با اشاره به ناآرامی‌های سال 88 آن را آتش زیر خاکستر خواند و درباره روی کار آمدن دوباره کسانی که او اهل فتنه نامیده هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، دبیرکل حزب مؤتلفه در دیدار با آیت الله سعیدی امام جمعه شهر قم ابراز نگرانی کرده که مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در خطر است.
خیلی سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان در سه بخش خبری. امروز سمیرا قرایی با ما بود در صبحانه با خبر و خبرها رو با هم مرور کردیم. اما اجازه بدید که نگاهی بکنیم به مهلت 6 ماهه توافق اولیه ژنو که تا 40 روز دیگر به پایان میرسد و با نزدیک شدن به پایان این مهلت فعالیت‌های دیپلماتیک بین ایران و گروه 5 به علاوه یک هم برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی بیشتر شده. مذاکره کنندگان ایرانی 2 روز مذاکره با مقام‌های آمریکایی را در ژنو پشت سر گذاشتند و حالا با دیپلمات‌های فرانسه، روسیه و آلمان در آستانه دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای در وین گفتگو می کنند. گفتگوهایی که وزیر خارجه فرانسه می گوید بزرگترین مانع آن رویکردها درباره تعداد سانتریفیوژهای ایران پس از یک توافق احتمالی است. جزئیات رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
بیش از 12 ساعت گفتگو و مذاکره پشت درهای بسته و در سکوت کامل خبری نتیجه گفتگوی دو جانبه ایران و آمریکا در ژنو بود. گفتگوهایی که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و با حضور معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. از ایران عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی مسئول مذاکره کنندگان ایرانی بودند، اما تیم آمریکایی با نیروهای اضافه و این بار از کاخ سفید به میز مذاکره آمده بود. ویلیام برنز و جیک سالیوان، دو فردی که با اندی شرمن را در این مذاکرات همراهی می‌کردند، کسانی هستند که سال هاست بر روی پرونده هسته ایران کار میکنند و پیش از توافق ژنو گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکا را پیش برده بودند. گفتگوهایی که بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که نتیجه آن دستیابی به توافق اولیه ژنو در آذر ماه سال گذشته بود. حال با نزدیک شدن به پایان مهلت 6 ماهه توافق ژنو پس از مذاکرات 2 روزه ایران و آمریکا، مکرمن سخنگوی کاترین اشتون در بیانیه که در اختیار رادیو فردا گذاشت اعلام کرد که تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی شدت گرفته است. تلاش‌هایی که در این بیانیه برای کمک به روند مذاکرات اصلی گروه 5 به علاوه 1 با ایران خوانده شده است. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ژنو میزبان گفتگوهای ایران و آمریکا در سطح معاونان وزیر خارجه و همچنین کارشناسی بود. گفتگوهایی که عباس عراقچی آن را فشرده و سخت خواند، اما گفته است که در فضای مثبتی صورت گرفته است. هنوز اظهار نظری از سوی مقام‌های آمریکایی درباره این گفتگوها نشده. در هنگامی که طرفین در حال گفتگو در ژنو بودند، برنامه 2 دیدار دو جانبه دیگر تا پیش از 26 خرداد ماه که دور دیگری از گفتگوهای اتمی در وین آغاز می‌شود نیز اعلام شد. پیشتر ایران از دیدار با مقام‌های روس در روم و در حاشیه کنفرانس خلع سلاح خبر داده بود و حال ایران قرار است بامداد 4 شنبه در ژنو با فرانسه و روز 1 شنبه با آلمان دیدارهای دو جانبه ای را انجام دهد. در همین بامداد 3 شنبه که خبر از شدت گرفتن تلاش‌های دیپلماتیک مطرح شد، یک دیپلمات گروه 5 به علاوه 1 خبرساز شد. شبیه رخدادی در هفته‌های منتهی به توافق ژنو، بار دیگر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه با یک رادیوی کشورش به گفتگو نشست و گفت که پیشرفت‌هایی در زمینه فنی به دست آمده، اما مانع حساس در میانه راه دستیابی به توافق تعداد سانتریفیوژها است. سانتریفیوژهایی که به گفته لوران فابیوس 5 به علاوه 1 میگوید ایران صدها و ایران میگوید صدها هزار دستگاه آن را باید در اختیار داشته باشد. مارک فیتزپاتریک مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن درباره اظهار نظر وزیر خارجه فرانسه به رادیو فردا میگوید
به نظرم صحبت لوران فابیوس پاسخی به رویکردهای بسیار تندروانه در ایران با رویکرد تندروانه در فرانسه بود. فرانسه همیشه در میان این 6 کشور موضعی سرسختانه تر داشته است و صحبتهای امروز وزیر امور خارجه هم در راستای سیاستهای فرانسه بود.
اگرچه مارک فیتزپاتریک و سایر تحلیلگران می‌دانند که افشای موضوع مورد اختلاف بر سر میز مذاکره آنچنان تغییری در تحلیل‌ها نمی‌دهد. در هفته‌های اخیر بارها گزارش‌های مختلفی درباره مناقشه برانگیز بودن موضوع تعداد سانتریفیوژها و دامنه غنی‌سازی در برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده بود. مارک هیپس، تحلیلگر ارشد مسائل هسته‌ای در بنیاد کارنگی در برلین، در این باره به رادیو فردا اینگونه می‌گوید:
نهایت این خط این است که کدام طرف اهرم فشار بهتری دارد. اگر ایرانی ها قبول نکنند که تعداد سانتریفیوژها را کاهش دهند، آخرین اهرمی که قدرت های غربی می توانند از آن استفاده کنند این است که به ایران بفهمانند که بدون کاهش تعداد سانتریفیوژها کنگره آمریکا توافق را نمی پذیرد. در نتیجه ایران باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد به توافق دست یابد یا خیر.
پیشتر مقام‌های ایرانی بارها تأکید کرده بودند که هیچ کدام از تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای را تعطیل نمی‌کنند و همچنین موضعی سرسختانه در قبال تعداد سانتریفوژها داشتند، اگرچه تأکید کرده بودند که در فضایی با حسن نیت آماده گفتگو در این باره هستند. ایران هم اکنون حدود 19,000 سانتریفوژ دارد که گفته می‌شود حدود 9,000 دستگاه آن فعال است. در این میان هستند تحلیلگرانی که سعی در فهم موضع ایران برای نگه داشتن این تعداد سانتریفیوژ یا میزان بیشتری از آن را دارند. سکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه برمنگام بریتانیا، در این باره این گونه میگوید:
ایران نمیخواهد برای تهیه سوخت نیروگاه‌های هسته‌ایش و اورانیوم 5% غنی شده به یک نیروی خارجی احتیاج داشته باشد. غرب و خصوصا فرانسه میگویند که روسیه میتواند این سوخت را تا سال 2021 تأمین کند، اما به نظر من ایران به روسیه اعتماد ندارد و دلیل آن قراردادهای پیشین درباره بوشهر و یا قراردادهای نظامی است، و اگر این اعتماد وجود نداشته باشد یعنی که ایران به تعداد قابل توجهی سانتریفیوژ نیاز دارد.
و اگر ایران به سانتریفیوژهای بیشتر احتیاج دارد، مارک فیتزپاتریک در لندن این چنین راه حلی برای برطرف کردن مانع پیشنهاد می‌کند.
اگر آمریکا بخواهد در مقابل تعداد سانتریفیوژها به بازرسی‌های بیشتر از برنامه هسته‌ای ایران برسد، یکی از راه‌های پیشبرد و دسترسی به یک توافق است. این بدین معناست که ایران بتواند سانتریفیوژهای بیشتری را فعال نگه دارد و در مقابل بپذیرد که جامعه بین‌الملل توانایی بیشتری داشته باشد که هر گونه تقلب احتمالی ایران را شناسایی کند.
40 روز تا پایان مهلت توافق اولیه ژنو باقی است. 40 روزی که میتواند پایانی باشد بر بیش از یک دهه منازعه اتمی ایران با غرب. پایانی که ایران میگوید در پی آن درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ایش اعتماد سازی میکند و در مقابل میخواهد از زیر بار فشار تحریم‌های اعمال شده در پی ادامه این برنامه رها شود.
هانا کاویانی بود که گزارش میداد. اما اگرچه که از جزئیات گفتگوهای اتمی نمایندگان عالی رتبه آمریکا و ایران در ژنو خبری منتشر نشده، ولی خبرها حاکی است که امیدواری ها نسبت به توافق همه جانبه به طور کلی افزایش پیدا کرده. معاون پیشین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در حال حاضر از اعضای ارشد مرکز علوم و امور بین‌المللی دانشگاه هاروارد است، در گفتگوی اختصاصی با همکار رادیو فردا در واشنگتن نسبت به دستیابی به توافق همه جانبه اتمی بین قدرت‌های بزرگ و ایران ابراز اطمینان کرده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
اولی هاینونن، معاون پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی و از کارشناسان معتبری که بارها از سوی دولت آمریکا در زمینه برنامه هسته‌ای ایران مورد مشورت قرار گرفته و روز سه‌شنبه هم برای شرکت در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا دعوت شده بود، در پاسخ به نخستین پرسش من مبنی بر حداقل ملزومات لازم برای رسیدن به یک توافق همه جانبه اتمی چنین میگوید:
I think that the most important part is really the scope and content of Iran's nuclear program.
مهمترین بخش گستره و محتویات برنامه هسته‌ای ایران است. نخست اینکه در آینده برای تأمین نیازهای لازم یک برنامه صلح‌آمیز اتمی ایران چه نوع توانایی‌هایی باید داشته باشد، و دوم اینکه تهران نگرانی‌ها در مورد فعالیت‌های پیشین در زمینه بُعد نظامی این برنامه را چگونه برطرف کند. علاوه بر این دو نکته، موضوع درست آزمایی محکم و دراز مدت هم هست، مثلا مانند آنچه که آژانس بین المللی انرژی اتمی 15 سال پیش از آن برخوردار بود. در گفتگو با این شخصیت اکادمیک به دشواری‌های مذاکره که مقام‌های ایرانی و آمریکایی به آنها تاکید کرده‌اند اشاره می‌کنم، و اینکه به رغم این دشواری‌ها بسیاری هم به حصول توافق همه جانبه امیدوارند و ارزیابی او را در این زمینه جویا می‌شوند.
So I think we have to be careful here, but I think at the P5+1 I think that takes the vision.
آقای هاینونن با تأکید بر احتیاط می‌گوید که به باور او اعضای گروه 5 به علاوه 1 و ایران در حال حاضر واقعا سرگرم گفتگو بر سر ماهیت و محتوای برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستند. حضور ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در ژنو و مذاکره با همتای ایرانی خود گویای اهمیت این گفتگوهاست. هر دو طرف باید تصمیمات بسیار سختی اتخاذ کنند. ایران باید تصمیم بگیرد که از برنامه اتمی خود واقعا چه هدفی را دنبال می کند و طرف دیگر هم باید در مورد شیوه های اطمینان یافتن از اجرای دقیق توافقنامه و درست آزمایی مداوم آن اتخاذ تصمیم کند، به نحوی که افکار عمومی داخلی نیز راضی و خرسند باشند. اشاره او در این زمینه به نگرانی های کنگره آمریکا از ماهیت توافقنامه نهایی اتمی است. نظر اولی هاینونن را در مورد احتمال دستیابی به توافق همه جانبه پیش از پایان مهلت 6 ماهه در 20 ژوئیه و به عبارت 29 تیر ماه آینده جویا می شود.
I think this will go beyond to 20th of July, I guess. And you know, I spend a lot of time in Middle East and
آقای هاینونن می گوید که به باور او گفتگوها فراتر از 20 ژوئیه خواهد رفت. او با اشاره به اینکه مدت زیادی را در خاورمیانه سپری کرده و بر اساس روش شرقی ها این گونه گفتگوها معمولاً به آخرین دقیقه می کشد، گوید این مورد هم از این قاعده مستثنا نیست. آقای هاینونن با اشاره به اینکه گفتگوها در سطحی بسیار بالا انجام می شود اضافه می کند که نسبت به حصول توافق نهایی بیشتر خوشبین است، ولی پرسش اینجاست که توافق چه زمانی به دست خواهد آمد.
بله، گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید. و حالا سری میزنیم به لندن، جایی که از روز سه‌شنبه همایشی 4 روزه در این شهر با عنوان به خشونت جنسی در جنگ پایان دهید آغاز به کار کرده. این همایش بی سابقه در حقیقت ادامه کارزاری است که از 2 سال پیش به ابتکار تعدادی از چهره‌های سیاسی و هنری به راه افتاده. حسن جعفری و توضیحات و جزئیات بیشتر درباره این کنفرانس.
به خشونت جنسی در جنگ پایان دهید. این جمله است که از 2 سال پیش به شعار اصلی کارزاری جهانی تبدیل شده است. دو چهره اصلی این کارزار، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا و آنجلینا جولی هنرپیشه سرشناس هالیوود و سفیر سازمان ملل در امور پناهندگان بودند. همایش لندن نیز که در مرکز نمایشگاهی اکسل برگزار می‌شد، با سخنان این دو آغاز شد. ابتدا آنجلینا جولی بود که خطاب به حاضران گفت:
It is a myth.
این یک افسانه است که تجاوز مسئله جنسی است و جزء جنگ نیست. این حرف هیچ اساسی ندارد. تجاوز اسلحه جنگی است علیه شهروندان عادی، هیچ دخلی به جنسیت ندارد و کاملا به قدرت ربط دارد.
آنجلینا جولی که 2 سال است در مقام سفیر ویژه سازمان ملل در امور پناهندگان به اردوگاه‌های متعدد آوارگان در کشورهای مختلف سفر می‌کند، در سخنانش افزود:
من با بازماندگان جنگ در جاهای مختلفی دیدار کردم، از افغانستان گرفته تا سومالی. آنها کاملا مثل ما هستند، فقط یک تفاوت بسیار چشمگیر دارند. ما در کشورهای امن زندگی می‌کنیم، به پزشک و پلیس دسترسی داریم و نهادهایی هستند که از ما حمایت می‌کنند، اما آنها در اردوگاه زندگی می‌کنند یا در خیابان‌هایی که بمب بر سرشان می‌ریزد، در مناطقی که نه قانونی هست و نه حتی امید به اجرای عدالت. با چنگ و دندان از بچه‌هایشان محافظت می‌کنند و وقتی مورد تجاوز قرار می‌گیرند، معمولاً خشونتی بیشتر و حتی طرد شدن از اجتماع در انتظارشان است.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا که به طور شخصی از 2 سال پیش این کارزار را به همراه آنجلینا جولی به راه انداخته، در سخنان آغازینش گفت:
We began campaigning, as you probably know, 2 years ago. Because we believe the time has come.
ما این کارزار را از 2 سال پیش به این دلیل به راه انداختیم که باور داریم زمان آن فرا رسیده است که برای همیشه جلوی تجاوز و آزارهای جنسی در جنگ گرفته شود. باور داریم که این کار شدنی است. به اعتقاد ما این موضوع به صلح و امنیت جهانی مربوط است. به حقوق زنان ارتباط دارد و از همه مهمتر مسئله اخلاقی برای نسل ماست.
در دوران دو ساله‌ای که ویلیام هیگ و آنجلینا جولی کارزار خود علیه آزارهای جنسی در جنگ را به راه انداختند، پیمان‌نامه اولیه‌ای برای پایان دادن به این گونه خشونت در جنگ‌ها آماده و توسط 141 کشور امضا شده است. با این حال ویلیام هیگ در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش گفت که هدف این همایش چهار روزه جلب توجه جهانیان به مسئله خشونت‌های جنسی در جنگ و همچنین تدوین پروتکلی جدید است که استانداردهای جهانی لازم را تعیین کند و متجاوزان در هیچ نقطه از جهان امنیت نداشته باشند. علاوه بر سازمان‌های غیردولتی متعدد، رهبران مذهبی، آسیب دیدگان خشونت‌های جنسی و روزنامه‌نگاران پرشمار که در این همایش چهار روزه حضور دارند، قرار است شماری از وزیران و نمایندگان دولت‌ها نیز نشستی در آن برگزار کنند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا نیز در این نشست حضور خواهد داشت و روز سه‌شنبه مقاله‌ای از او در همین زمینه در روزنامه بریتانیایی ایونینگ استاندارد منتشر شد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همچنان برای ما پیامک می نویسید. همراهی آقای امیر از زرین شهر اصفهان برای ما نوشتند که اشغال استان موصل به عقیده ایشون نشانه ظلمی است که دولت عراق به ملت خود کرده. و همراهی نوشتند که مشکلات بین شیعه و سنی مرکز آن ولایت فقیه است و طرفداری روحانیون تندرو از بشار اسد که مذهب معینی ندارد ولی رژیم ایشان را شیعه حسینی می‌داند. به هر حال سپاسگزارم از شما که پیام می‌فرستید، ما رو با دیدگاه‌های خودتون آشنا می‌کنید. و ساعت 8:20 دقیقه صبح هست، تعدادی از شنوندگان رادیو فردا هم با ما تماس تلفنی گرفتند، فرصتی هست تا صدای اونها رو بشنویم.
لطف کنید این صدای من حتما پخش کنید. من یه راننده بیابانی هستم، عمرم رو گذاشتم، دارم هنوز هم مالی میکنم. آقای محصولی، آقایانی که با آقای احمدی نژاد دست به یکی بودید، حق و ناس مردم رو برداشتین زدین به هم، از خدا بترسید. محمد رضا هستم از بندر عباس، با تشکر.
با برملا شدن لااقل اسم 5-6 نفر از این بدهکاران عمده به بانک، اسم آقای سعید مرتضوی هم هست، بعد از کشتن خانم زهرا فاضل و فرستادن جوانان مردم به کهریزک، این در واقع پاداشی است که ایشون دارن دریافت میکنن. برای همین پخش کردن این لیست اسامی اینها سری هستش، و الا نگرفتن وام سری هست، نه پرداخت اون. آقا این تعداد از بانک وام گرفتن و هر کس نداد برابر قانون باهاش رفتار میکنیم. این بهتره یا اینکه آقا هیچ چی نگه، کشش ندین بذارین بخورن؟
تهران زنگ زدم، میخواستم به آقای اسماعیل مقدم بگم که واقعا آبرو برای مردم نذاشتن. این مملکت رو به چه روزی کشوندن که یک گروبان یعنی خدایی میکنه تو این مملکت. امیدوارم که پخش بشه و این صدا به گوش مسئولین برسه، به خصوص آقای اسماعیل مقدم.
بله، با ما تماس میگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. ما هم در فرصت‌های بین بخش‌های خبری صدای خوب شما را از رادیو فردا پخش می‌کنیم. اما هفتمین جشنواره خوشنویسی با شرکت هنرمندان 30 کشور دنیا در الجزایر برگزار شد. محمود زندرودی، نقاش ساکن فرانسه، و امیر احمد فلسفی، استاد خوشنویسی در ایران، دو داور بخش مسابقه این فستیوال بودند و دو خوشنویس ایرانی هم در نهایت به مقام‌های اول و دوم این جشنواره دست پیدا کردند. بشنویم از شهرام میریان جزئیات بیشتر رو.
یکی از رویدادهای بزرگ فرهنگی هنری در الجزیره، پایتخت الجزایر، جشنواره خوشنویسی و بخش رقابتی آن است که به تازگی هفتمین دور از فعالیت خود را پشت سر گذاشت. برگزاری نمایشگاهی با بیش از 200 تابلوی خوشنویسی از هنرمندان 30 کشور شرکت کننده و برپایی کارگاه خوشنویسی برای دوستداران این هنر از جمله برنامه‌های جنبی این فستیوال بود. در این جشنواره همه ساله خوشنویسان در دو بخش خوشنویسی کلاسیک و مدرن هم به رقابت می پردازند. یکی از 5 داور بخش مسابقه جشنواره خوشنویسی در الجزایر محمود زندرودی نقاش ساکن فرانسه است که در گفتگو با رادیو فردا از این فستیوال بیشتر گفته.
در این دوره از فستیوال خوشنویسان از 30 کشور جهان شرکت کرده بودم و مثل همیشه خوشنویسان ایرانی خوش درخشیدن، چرا که برخلاف کشورهای دیگه هنر خوشنویسی از سالهای سال در ایران رونق داشته و خط خوش نستعلیق که به ابتکار ایرانیان به وجود اومده در دنیا طرفداران زیادی داره. عرب به او میگن خط نستعلیق، در صورتی که اسمش از خط فارسی. امسال علاوه بر 4 خوشنویس ایرانی، خطاطان کشورهای چین، مالزی، هند، پاکستان، تونس، فرانسه، عمان، آمریکا، اسپانیا و خلاصه از 30 کشور در این فستیوال بودند. در روزهای برگزاری جشنواره خوشنویسان، کارگاه‌های آموزشی و همینطور سخنرانی پیرامون خط و خط‌نگاری رونق داشت و همچنین ما یک کارگاهی داشتیم که وسایل مورد نیاز خطاطان مثل کاغذ مخصوص، قلم و خلاصه هر چیزی که مربوط به نوشتن خط بود توی این کارگاه‌ها دیده می‌شد. در این دوره از بین 5 داور فستیوال 2 نفر ایرانی، یعنی من و استاد امیر احمد فلسفی حضور داشتیم و 1 داور از عراق بودش، 1 داور از الجزایر و 1 داور از تونس. در رشته خط مدرن آقای عین‌الدین صادق‌زاده از ایران رتبه اول شد و آقای حسین غلامی باز هم از ایران در زمینه خوشنویسی خط کلاسیک رتبه دوم رو به دست آورد.
محمود زندرودی در پایان این گفتگو یادآور شده عین‌الدین صادق‌زاده و حسین غلامی ضمن اعطای تقدیرنامه جشنواره الجزایر به آنها 2 جایزه نقدی هم برزش 6000 و 4000 دلار دریافت داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بسیار خوب، ساعت 8:26 دقیقه صبح است در ایران. همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. ازتون دعوت میکنم که در آستانه جام جهانی فوتبال برزیل به همکارم مهدی رستم‌پور بپیوندید و برنامه یکی از سلسله برنامه‌هایی که برای جام جهانی آماده کرده درباره ستارگان و شرکت کنندگان در جام جهانی 20 رو بشنوید.
ستارگان ایران در جام 20، دانیال داوری. پدرش ایرانی است و اهل اصفهان، مادرش لهستانی. خودش هم متولد شهر گیسن در حومه فرانکفورت و بزرگ شده در آلمان. دانیال داوری تا سن 14 سالگی دروازه‌بان هندبال بود و سبک خاص او در دفع موقعیت‌های تک به تک برآیند سوابق هندبالیش است. او بازی تیم‌های ملی ایران و پرتغال در جام جهانی 2006 را در ورزشگاه فرانکفورت از نزدیک تماشا کرد. 5 سال بعد در دست دوم بوندسلیگا اولین بازیش را مقابل کارلسروه انجام داد. آینتراخت برانشوایگ این بازی خارج از خانه را 3-1 برد. تیم او با کمترین گل خورده در بوندسلیگای 2 صدرنشین شد. سال 2013 توانستند پس از 28 سال به بوندسلیگا صعود کنند. گرچه آنها خیلی زود به دسته دوم بازگشتند. با این حال او در پایان نیم فصل به عنوان بهترین بازیکن باشگاهش معرفی شد. با وجودی که تیمش در انتهای جدول قرار داشت، اما در 6 بازی از بوندسلیگا دروازه‌اش را بسته نگه داشت. داوری که فوتبال حرفه‌ای را از باشگاه ماینز شروع کرده، از سال 2009 برای آینتراخت برانشوایگ بازی می‌کند، اما امسال حاضر نشد قراردادش با این تیم را تمدید کند و معرفی باشگاه جدیدش را هم به پس از جام جهانی موکول کرده. پس از درخشش او مقابل بوروسیا دورتموند، یورگن کلوپ سرمربی دورتموند با تمجید از عمل کرده داوری به شبکه تلویزیونی ZDF گفت ایران میتواند به داشتن چنین دروازه‌بانی ببالد. ژانویه 2013 کارلوس کیروش دانیال داوری را به تیم ملی دعوت کرد، اما برای قرار دادن او درون دروازه عجله‌ای نداشت. دانیال مدتی در اردوی دبی با تیم ملی همراه بود، اما مقابل کویت بازی به رحمان احمدی رسید. در دیدار رفت با تایلند در ورزشگاه آزادی هم روی نیمکت نشست. سرانجام اولین بازی ملی خود را در جام ملت‌های آسیا مقابل همین تیم در بازی برگشت انجام داد و دروازه‌اش را بسته نگه داشت. سپس مقابل لبنان در دور برگشت از مرحله مقدماتی جام ملت‌ها نیز درون دروازه ایستاد. اولین بازی او در ورزشگاه آزادی نیز دیدار دوستانه مقابل گینه بود. پس از ناصر حجازی در جام جهانی 1978، احمد رضا عابدزاده و نیما نکیسا در جام جهانی 1998 و ابراهیم میرزاپور در جام جهانی 2006، حالا او یکی از سنگربانان تیم ملی ایران در جام 20 است.
این هم از مهدی رستم‌پور و چهره‌های جام جهانی 20 که شنیدید. ساعت 8:29 صبح است در تهران. به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال می‌کنید به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا می‌رسیم. من فهیمه خضری‌دری هستم. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی کردید تا این لحظه در این برنامه زنده و دعوت می‌کنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. هفته صبح فردا بار دیگر با من همکارانم در تیم بامدادی صبحانه با خبر رادیو فردا همراه بشید. خدا نگهدار، روزتون خوب و خوش و خرم.